رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 27 آگوست در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
برنامه رو با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندری خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
وزیر کارهای خارجی بریتانیا دیوید میلیبند میگوید پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف مسئولیت بزرگ داشت تا از آغاز جنگ سرد نو جلوگیری کند. اسنای بازدید اوکراین میلیبند ابراز داشت که کشورهای غربی باید برای روسیه نرخ بی احترامی به مسئولیتش را بلند بردارند. بریتانیا اعتراف استقلال اسیتی جنوبی و ابخازستان از جانب روسیه را محکوم نموده، تشکیل ائتلاف بر ضد تجاوز در گرجستان را پیشنهاد کرده است. در همین حال کانسلر آلمان انگلا مرکل اسنای صحبت تلفنی با پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف گفته است که اعتراف استقلال دو منطقه جدایی‌خواه گرجستان مخالف قانون‌های بین‌المللی است. در اظهارات آلمان گفته می شود که ادامه حضور سربازان روسیه در خاک گرجستان پایمال کنی سازش صلح است که با میانه‌روی اتحادیه اروپا به امضا رسیده است. رئیس دوری اتحادیه اروپا پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی می گوید هیچ کس جانبدار باز یک جنگ سرد نیست. او از روسیه دعوت کرده است که نیروهایش را به موقعهای قبل از 7 آگوست اشغال نموده‌شان برگرداند. سارکوزی ابراز داشته است که امروز طریق تلفن با رهبر روسیه دمیتری مدودیف بحران گرجستان را بررسی می کند. او تکرار کرده است که اتحادیه اروپا اعتراف استقلال اسیتی جنوبی و ابخازستان از سوی روسیه را محکوم می کند. کشتی نظامی ایالات متحده آمریکا با کمک های بشری به بندر بتومی گرجستان وارد شد. دالاس دومین کشتی نظامی ایالات متحده آمریکا می باشد که از زمان آغاز نزاع میان روسیه و گرجستان از این کشور زیارت می کند. کپیتان کشتی آمریکایی جان مور هنگام ورود به بندر گفت این حالا فقط بخش دویوم تقدیم کمک های بشری ما به گرجستان است. کپیتان مور تشریح داد که ابتدا کشتی دالاس می بایست در بندر پاتی لنگر زند، ولی برای با سرعت انجام دادن عملیات تقدیم کمک ها قرار قبول شد که کشتی به بندر بتومی وارد شود. خبرگزاری های دولتی لیبیه گزارش می دهند که امروز هواپیما ربایان به مقامات لیبیه تسلیم شدند. هواپیمای شرکت سودانی اسنای حرکت در خطسیر دارفور خرطوم ربوده شده بود. چند پیش گروه هواپیما ربا در شهر کفره لیبیه همه ای مسافران را رها کرد. ابتدا آنها درخواست کرده بودند که مقامات لیبیه هواپیما را با مواد سوخت تامین نمایند تا آنها پروازشان را در سمت پایتخت فرانسه ادامه دهند. امروز در شهر دوشنبه رهبران تاجیکستان و چین امام علی رحمان و هو جینتاو اعلامیه تحکیم روابط حسن همجواری، دوستی و همکاری ها را به امضا رسانیدند. همچنان به قول خبرنگار رادیو آزادی در عرفه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در پایتخت تاجیکستان 12 سند دیگری رشد همکاری های دو جانبه تاجیکستان و چین امضا شدند. در این نشست سازش بنیاد مشترک یک عده نیروگاه های آبی و برقی در قلمرو تاجیکستان به امضا نرسید. در این باره پرزیدنت تاجیکستان میگوید
در نزدیکترین فرصت متخصصان هر دو کشور این مسائل را به طور مشخص حل و فصل میکنند و ما امیدواریم کارهای عملی در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
همچنان امروز در شهر دوشنبه ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با محمود احمدی نژاد پرزیدنت ایران دایر شد. امروز در پایتخت تاجیکستان ملاقات پرزیدنت های روسیه و چین دمیتری مدودیف و هو جینتاو نیز برپا خواهد شد. نظر به گزارش ها از افغانستان در نتیجه سلسله برخوردها حمله هوایی و ترکیش 4 افسر پلیس و 30 جنگجوی کشته شدند. گفته می شود که روز سه‌شنبه اسنای گشت در ولایت غزنی ماشین پلیس منفجر شد و 4 افسر به هلاکت رسیدند. در ولایت جنوبی هلمند هنگام عملیات نیروهای حکومتی 18 آشوبگر کشته شدند. همین گونه در یک عملیات دیگر در منطقه سنگین هلمند نزدیک به 12 آشوبگر به هلاکت رسیدند.
اخبار را از همکارم اسکندری خواجه میرزاده می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
تاجیکستان و چین در پایان ملاقات رهبران خود در دوشنبه 13 سند همکاری امضا کردند.
انتظار می رود که در استاده ملاقات رهبران سازمان شانگهای در دوشنبه رؤسای جماهیر روسیه و چین با هم ملاقات کنند.
نیروهای سیاسی تاجیکستان درباره اعتراف ابخازستان و اوسیتیای جنوبی از سوی روسیه چی نظر دارند؟
در یک ماهی اخیر در شاهراه دوشنبه خوجند که زیر تعمیر راهسازان چین قرار دارد، ده ها نفر به فاجعه دچار شدند.
در پاکستان معرکه انتخاباتی ریاست جمهوری شروع شد.
در وینیسیا ششمین جشنواره بین‌المللی سینما شام امروز آغاز می شود.
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه به جز از گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. امروز در دوشنبه تاجیکستان و چین 13 سند همکاری امضا کردند. اسناد همکاری های دو جانبه در عرصه های مختلف در پایان ملاقات امام علی رحمان و هو جینتا رؤسای جماهیر تاجیکستان و چین به امضا رسید.
بله نور محمد، هو جینتا در آستانه ملاقات سالانه رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دیروز برای بازدید رسمی از تاجیکستان وارد دوشنبه شد.
سفرگل، می شود گفت سندهایی که تاجیکستان و چین امروز در دوشنبه به امضا رساندند چی سندهایی است و آن همکاری های این دو کشور را بیشتر در چی بخشا در بر می گیرد؟
می دونید امروز عبدالقیوم قیمزاد همکاری ما در دوشنبه این موضوع را پیگیری می کرد. بیاید گزارش او را با هم بشنویم.
پس به این گزارش گوش دهیم.
ملاقات رهبران دو کشور ابتدا در شکل یک به یک و بعد با شرکت هیئت‌های دولتی صورت گرفت. مراسم امضاگذاری به اسناد از اعلامیه مشترک تاجیکستان با چین عاید به گسترش منبعده مناسبت‌های حسن همجواری، دوستی و همکاری توسط رؤسای دو کشور آغاز یافت. سپس برنامه همکاری‌های میان تاجیکستان و چین در سال‌های 2008 تا 2013 از سوی وزیران کارهای خارجی دو کشور به امضا رسید و همین طور بقیه اسناد و قراردادهای همکاری در زمینه روابط اقتصادی، تجارت، مالیات، حمل و نقل، روابط بانکی و فرهنگی از سوی مسئولان ساحه‌ها از هر دو جانب امضا شدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سفر دولتی رئیس جمهوری مردمی چین به تاجیکستان و نتایج آن را برای تحکیم و تقویت همکاری های این دو کشور با اهمیت و مفید ارزیابی کرد. در نوبت خود هو جینتاو رئیس جمهوری مردمی چین ذکر کرد که در ملاقات او با پرزیدنت تاجیکستان در برابر بررسی مسائل همکاری های دو جانبه همچنین مسائل منطقه‌ای و بین المللی نیز مطرح شده است. آقای جینتاو نقش سازمان شانگهای را در پیشرفت اقتصاد و تحکیم امنیت منطقه مهم ارزیابی کرد و تاکید کرد که سامیت سران دولت های عضو این سازمان در دوشنبه در امر تقویت فعالیت آن مساعدت خواهد کرد.
ми виражаємо надію на те, що предстоящий саміт ШОС в Душанбе стане важливим шагом на пути усиления роли организации.
اما انتظاراتی که مقامات تاجیکستان و خصوص مسئولان عرصه انرژی کشور از این سفر داشتند برآورده نشده است. از جمله انتظار می رفت که ضمن این سفر سازشنامه ها درباره مبلغ گذاری لایحه های ساختمان نیروگاه سنگوار، نوراباد دو و یاوان در رودخانه های خنگاب و وخش و زرافشان با هزینه نزدیک به 1.5 میلیارد دلار به امضا برسد. ولی در 13 سند همکاری که در این سفر به امضا رسید این موضوع مطرح نشده است و مسئولان این سفر از جمله شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک هم نخواست در این باره صحبت کند. ولی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی خود در حضور خبرنگاران به این موضوع اشاره کرده گفت که مسئله اشتراک چین در اجرای این برنامه ها در دست بررسی متخصصان دو کشور قرار دارد. او میگوید در نزدیکترین فرصت متخصصان هر دو کشور این مسائل را به طور مشخص حل و فصل میکنند و ما امیدواریم کارهای عملی در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. اما طبق اطلاع منابع نزدیک به مقامات تاجیکستان، این دو کشور تصمیم گرفتند که سرمایه گذاری لایه های انرژی میان شرکت های انرژی باید مستقیم صورت بگیرد و علتی به تعویق انداختن امضای اسناد در این زمینه نیز همین بوده است. ولی برخی از کارشناسان میگویند مبلغ قرضهای خارجی تاجیکستان که حالا بیشتر از 1,300,000,000,000 دلار را تشکیل میدهد، یک مشکل عمده در راه جلب سرمایه خارجی به این کشور شده است. همچنین استفاده غیر مؤثر و ناشفاف این قرضها را برخی از مؤسسات بین المللی مالی آشکار کردند که این نیز مشکلات دیگر را پیش آورده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات رهبران چین و تاجیکستان در دوشنبه و امضای سندهای همکاری.
سفرگل، نکته دیگر این است که در حاشیه ملاقات رهبران سازمان همکاری شانگهای ممکن است رهبران دیگر نیز در دوشنبه با هم ملاقات های دو جانبه انجام دهند. اگر چنین ملاقات ها برگزار شود، در آن صورت ملاقات رهبران دو ابرقدرت جهان، یعنی رهبران چین و روسیه، هو جینتاو و دیمیتری مدودف، خیلی مهم خواهد بود و طوری که می‌دانیم ساعات پیش آنها امروز در دوشنبه با هم ملاقات داشتند و ملاقات آنها شاید در سرخط خبرهای جهانی نیز جای گرفته باشد.
من هم همین طرف فکر میکنم، به خصوص در شرایطی که روسیه جمهوری های جدای خواهی ابخازستان و اسیتی جنوبی را به رسمیت شناخت، محافل بین المللی به این ملاقات توجهی ویژه دارند که این دو رهبر با هم چی مسائل را بررسی کردند.
واقعا هم آنها چی مسائل را بررسی کردند، در حالی که مخالفت های جهان غرب با روسیه بعد از رویدادهای اخیر قوقاز در حال تشنج است.
همکار ما فرهاد میلا در دوشنبه این موضوع را دنبال کرده است.
بله فرهاد، ما میدانیم که شما حالا در استودیو هستید، میشود بگویید که موضوع اصلی ملاقات این دو رهبر چی بود؟
ملاقات رهبران چین و روسیه خیلی کوتاه بود، تقریبا 10-15 دقیقه طول کشید و در این ملاقات با هو جینتاو رهبر چین، دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از بحران قفقاز صحبت کرد و در مورد اسیتی جنوبی و ابخازستان اطلاع داد. رهبر چین اظهار داشت که از وضع در قفقاز سخت نگران است و در این باره اطلاع کافی دارد و در نوبت خود رئیس جمهور روسیه دلیل های کشورش را برای اعتراف استقلالیت اسیتی جنوبی و ابخازستان پیش آورد، اما رهبر چین در این مورد اظهار نظر نکرد.
فرهاد، فکر میکنید که رهبر چین از موضع گیری روسیه در مورد شناخت استقلال ابخازستان و اسیتی های جنوبی حمایت خواهد کرد؟
نور محمد، در این مورد رهبر چین هنوز موقع خودش را بیان نداشته است، چی در صحبتی که صبح با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان داشت و با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف داشت. اما از اون صحبت های سری راهی که با همکسبان روس و چینی همان داشتن و این چیز معلوم هم گشت که چین در این مسئله، یعنی اعتراف استقلالیت اسیتی جنوبی و ابخازستان، خودداری میکند، زیرا این کشور هم منطقه های جدای خواه به مانند تایوان و تایپی و تیبت و شینجان را دارد و میگویند شاید این خودداری به اعضای دیگری سازمان همکاری های شانگهای نیز تاثیر خود را رساند و آنها هم تا مهلت از اعتراف استقلالیت اسیتی جنوبی و ابخازستان خودداری میکنند. اما برخی دیگر برانند که بررسی استقلالیت اسیتی جنوبی و ابخازستان در یگان نشست اتحاد دولت های مشترک المنافع بررسی خواهد شد و اعضای باقی‌مانده سازمان همکاری های شانگهای بجز چین روسیه را پشتیبانی خواهند کرد.
طوری که میدانید بعد از شناخت ابخازستان و اسیتی های جنوبی، مخالفت جهان غرب با روسیه تشدید می‌یابد و با نظر داشته همین هم دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت که روسیه ممکن است همکاری هایش را با پیمان ناتو قطع کند. فکر میکنید که سازمان همکاری شانگهای به خصوص چین از این موضع گیری روسیه، یعنی قطع همکاری ها با ناتو، جانبداری خواهد کرد یا چطور؟
واقعا در این مورد هم هنوز اظهار نظر نشده است و ما امیدوار هستیم که صبح بعد از جلسه سران کشورهای عضو این موضوع هیچ نباشد در سالهای روزنامه نگاران و رهبران کشورها مطرح خواهد شد. اما در آن صحبت هایی که من داشتم برخی برام نظرند که این موضوع شاید داغ‌ترین برای این نشست می شود به شرطی که روسیه پایفشاری و بررسی آن کند. زیرا مقامات روسیه گفتند که با ناتو دیگر رابطه نخواهند داشت و همچنین نخواهند گذاشت که نظامیان ناتو در تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان حضور داشته باشند. و این معنای آن را نیز خواهد داشت که روسیه به انتقال اموال و تجهیزات ناتو که توسط حدودهایش و کشورهای آسیای مرکزی باید به افغانستان صورت گیرد اجازه نخواهد داد. از بس که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یک تعهد نیز دارند که در حال ایجاد شدن خطر به یکان کشور عضو دیگر کشورها باید کمک کنند. اما در وضعی پیش آمده برای کشورهای آسیای مرکزی انتخاب آن که با روسیه باشند یا ناتو خیلی مشکل می شود، زیرا قریب همگی با ناتو هم در مبارزه علیه تروریسم تعهد دارند. یعنی حالا سر این موضوع صحبت کردن فکر میکنم که بر وقت است و فردا شاید رهبران کشورها در این موضوع اظهار نظر کنند.
با تشکر از همکارم فرهاد میلاد و شنوندگان گرامی یادآوری میکنم که صحبت مستقیمی ما را با همکارمان از دوشنبه میشنیدید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
رادیوی آزادی را میشنوید. در حالی که سازمان همکاری شانگهای به نشست سالانه رهبران در دوشنبه آمادگی میگیرد، تحلیلگران ظرفیت های نظامی این سازمان را از مد نظر دور نمیگذارند. طوری معلوم در این سازمان دو قدرت بزرگ جهانی، روسیه و چین، چهار کشور آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان را در اطراف خود نگاه می‌دارند.
بعضی تحلیلگران سازمان شانگهای را حتی ناتوی مشرق یا پیمان نوی از قبیل پیمان سابق ورشو نیز نام می‌برند. اما گروه دیگر از کارشناسان احتمالی به پیمان نظامی تبدیل یافتن این سازمان همکاری منطقه‌ای را استثنا می‌دانند.
در این باره همکار ما میرزا سلیم‌پور در گزارشش تفصیلات بیشتری دارد.
برخی با توجه به ظرفیت‌های نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به خصوص قدرت‌های بزرگ چون چین و روسیه همکاری‌های نظامی در چارچوب این سازمان را تهدید برانگیز عنوان می‌کنند. ظاهراً چنین هم هست، چون که اقتدار نظامی این کشورها در مجموع قادر به شکست دادن هر دشمن هست و روسیه و چین ضمناً تسلیحات هسته‌ای نیز در اختیار دارند. اما به هم آمدن ارتش های این کشورها بعید به نظر می نماید، پیش از همه به این دلیل که تأسیس این سازمان در ابتدا ربط به ائتلاف نظامی نداشت، بلکه برعکس. هدف اصلی در ابتدا تنها حل مشکلات مرزی از زمان اتحاد پاشخورده شوروی بازمانده با چین بود و نخستین بیانیه مشترک آنها نیز مربوط به کاهش نیروها و تسلیحات نظامی در این مرزها بوده. زمانی به امضا رسید که روسیه و تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان در پنجه بحران شدید اقتصادی قرار داشته، علاج دیگری به جز از کم کردن خراجات نظامی در آن زمان برایشان باقی نمانده بود. و چین هم میخواست با حل مسائل مرزیش در شمال و غرب حضور نیروهایش در مناطق شرقی هممرز با تایوان را تقویت دهد. خروج نیروها از این مرزها به این معنی هم بود که این کشورها و اساساً چین و روسیه که در گذشته چند دفعه با هم وارد جنگ‌های کوتاه مدت شده اند، دیگر قصد حمله نظامی به خاک یکدیگر را در سر نمی پرورند. حل مشکلات مرزی راه را برای توسعه همکاری کشورهای عضو سازمان شانگهای در رشته‌های دیگر پیش از همه در ساحات اقتصادی هموار کرد. اما بعداً در پی به جنگ چچنستان رفتن روسیه و هم به دلیل مشکلاتی که چین در ولایت عمدتاً اویغور نشین شینجیانگ و کشورهای آسیای مرکزی با سازمانهای پرخاشجوی اسلامی دارند، توجه سازمان همکاری های شانگهای به مسائل امنیتی بیشتر شد و چند سازشنامه همکاری نظامی از جمله به خاطر مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی در دایره این سازمان به امضا رسید. ولی این همه قراردادها همکاری این کشورها در مبارزه با گروه‌های داخلی را به هدف داشتند، نه کشور دیگر و یا پیمان دیگری نظامی را. دونکن اینسکر تحلیلگر مسائل چین در مجله بریتانیایی اکونومیست میگوید:
جنگ علیه گروه های تروریستی اسلامی در واقع از آن ساحات اندک است که این سازمان همکاری را به چنین صورت قوی در کنار هم آورده است.
طی 5 سال اخیر میان کشورهای عضو سازمان شانگهای چند مشق مشترک نظامی نیز دایر شد و سربازان چینی برای نخستین بار در قلمرو روسیه و آسیای مرکزی ظاهر شدند. ولی تحلیلگر مجله اکونومیست دونکن اینسکر میگوید یک سلسله سوی اعتمادهای بنیادی که در میان کشورهای عضو سازمان شانگهای هنوز پابرجاست، تهدید نظامی از سوی این گروه را غیر قابل باوری میگرداند.
I think the key thing to remember with the Shanghai Cooperation.
به نظر من به صورت عموم در رابطه با سازمانی همکاری های شانگهای یک نکته کلیدی را نباید فراموش کرد. این منطقه است که همکاری تنگاتنگ در آن منجر به اعمار حسن اعتماد عمیق‌تر بین کشورهای ضد دخل نشده است. در اصل سوی اعتمادهای بنیادی بین اعضای این سازمان باقی مانده است. سوی اعتماد در بین اعضای خردتر این گروه درباره اهداف روسیه و به خصوص چین در واقع یک خدشه کلیدی این سازمان است.
is really the key floor in this organization.
دونکن اینسکر تحلیلگری مسائل چین در مجله اکونومیست. کشورهای عضو سازمان شانگهای اهداف مختلف در پهنه‌های نیز مختلف را دنبال می‌کنند و دوستان و دشمنان آنها نیز فرق می‌کنند که این نیز می‌تواند در راه تبدیل این سازمان به ائتلاف نظامی مشکل ایجاد کند. مسئله دیگری که این امر را مشکل می‌گرداند بزرگی قلمرو است که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در آن دامن گسترده‌اند. پیمان ورشو و ناتو عملاً پیمان‌های نظامی یک قاره اروپا بودند، البته بجز از آمریکا و کانادا، ولی آن هر دو نیز ریشه‌های قوی اروپایی دارند. اما ریشه های قومی و مذهبی و فرهنگی ارتش های نظامی سازمان شانگهای مختلفند. ارتش روسیه ریشه های بیشتر اروپایی و مسیحی دارد و این در حالی است که ارتش های آسیای مرکزی ارتش های مسلمانی از لحاظ قومی ترک و تاجیکند. و آیا این همه ارتش های از همه لحاظ گوناگون ریشه را چگونه می توان با نیروهای ارتش کمونیستی چین زیر یک بم آورد؟ البته هر کشور وقتی به بزرگی شمار و اقتدار مجموعی ارتش های این کشورها می نگرد، از هر نوع قصد حمله به خاک کدام از این کشورها اندیشه خواهد کرد. این ضمانت امنیت بدون شک از ثمره همکاری در چارچوب این سازمان است، ولی در عین حال بعید به نظر می‌رسد که سازمان همکاری های شانگهای به صورت بتواند ارتش همه کشورهای عضو را به خاطر حمله به یگان کشور دیگر زیر یک پرچم گرد بیاورد.
امکانات سازمان همکاری شانگهای از نگاهی تحلیلگران. برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیماً از پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
برنامه را با موضوع شناخت استقلال ابخازستان و آسیتیای جنوبی ادامه می دهیم. آیا تحلیلگران سیاسی در مسکو درباره مسئله شناخت این دو جمهوری جدای خواه با نظری محافل بین المللی راضی اند؟
در این باره گزارش داریم از مسکو از همکارمون محمد رحیمی سیدر.
به اعتقاد تحلیلگران سیاسی روسیه در نشست سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه، اعتراف استقلال ابخازستان و آسیای جنوبی یکی از مسئله های کلیدی مورد بحث خواهد بود. به نوشته روزنامه نزویس مگازت چاپی مسکو، روسیه در این نشست تلاش خواهد کرد تا از موضع خود پشتیبانی یابد، ولی دریافت چنین پشتیبانی با گمان است. این در حال است که رئیس مرکز اطلاعات سیاسی الکسی موخین میگوید روسیه با پشتیبانی نیاز ندارد، تصمیم خود را به حیث دولت صاحب استقلال گرفته است و این راه است به بازگشت. کارشناس میگوید کشورهای عضو سازمان شانگهای عملا از موضع روسیه جانبداری میکنند، ولی این پشتیبانی غیر رسمی خواهد بود، زیرا هر کدام از این کشورها با مشکلات جدایی طلبی روبرو هستند، به ویژه چین. موضع چین خیلی مهم است، ولی چین استقلال آسیای جنوبی و ابخازستان را دستگیری نمیکند. همزمان چین هیچ گونه تحریم بر ضد روسیه را دستگیری نخواهد کرد، با این دلیل که روسیه به هیچ گونه نقض قانون بین المللی از نمونه کوسوو استفاده کرده است. سیاست‌شناس افزود به فکر من در این رابطه در دوشنبه اعلامیه انتشار خواهد شد که کشورهای عضو سازمان شانگهای عملکرد روسیه را درک، ولی آن را دستگیری نمی‌کنند. در همین حال گلیب پاولوسکی رئیس بنیاد سیاست مؤثر گفته است دستیابی به تفاهم با کشورهای عضو سازمان شانگهای در این مسئله برای سیاست بیرونی روسیه زیاد ارزش دارد. دانشمند با مقامات کشور خود مشوره داده است روسیه باید در جریان بررسی اوضاع پیرامون ابخازستان و آسیای جنوبی در نشست سازمان شانگهای در دوشنبه توضیح نماید که عمل کردی وی به معنی پشتیبانی از جنبش های جدای طلبی نیست تا نگرانی های برخی از همکاران را کاهش بدهد. یکی از موضوع های دیگری که در رابطه با نشست دوشنبه در محفل های سیاسی روسیه مطرح است، مسئله عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای و پیامدهای آن می باشد. تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز آرتور اولونیان بر آن است که به عضویت سازمان شانگهای پذیرفتن ایران به معنی تشکیل نهاد ضد کشورهای عضو اتلانتیکای شمالی می تواند توضیح شود. اگر سازمان ایران را به عضویت بپذیرد، با جهان بیرون مشکل پیدا میکند، پیش از همه با اتلانتیکای شمالی، زیرا روابط تهران با واشنگتن و بروسل نچندان خوب است. سرگی مارکوف، مدیر پژوهشگاه تحقیقات سیاسی، هم با پروفسور اولونیان هم نظر است. و اما در رابطه با نشست دوشنبه، تحلیلگران روسیه با جنبش جدایی طلبی در قفقاز و پیامد آن در آسیای مرکزی و چین توجه بیشتر دارند. سیاستشناس الکساندر کنیازف حدس می‌زند دوشنبه مکان خواهد شد که سران دولت‌های عضو سازمان همکاری های شانگهای را لازم می‌آید با کی بودن خود را معاین نمایند. به اعتقاد وی برای آسیای مرکزی نزاع گرجی‌ها و اسیتینی‌ها فال بد است. امکان دارد کشورهای آسیای مرکزی هم با بازنگری مرزهای موجوده اقدام کنند، میگوید سیاستشناس کنیازوف. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نظری تحلیلگران روس در باره شناخت استقلال افغانستان و آسیتیای جنوبی از سوی روسیه.
شنوندگان گرامی، ما بعد از یک ترانه موضوع استقلال افغانستان و آسیتیای جنوبی را ادامه می دهیم.
سفرگل، می خواستم بگویم که بعد از ترانه ما بجز از گزارش ها درباره افغانستان و آسیتیای جنوبی، گزارش های دیگری نیز خواهیم داشت. در پاکستان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آغاز شده است.
در شاهراه دوشنبه خوجند ده ها نفر در حادثه های نقلیاتی کشته شدند.
و در ونیسیا 65مین جشنواره بین المللی سینما شام امروز، یعنی بعد از نیم ساعت دیگر آغاز خواهد شد. و این هم ترانه.
نمیدانم که از دریای بیش یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاهای تو گویند و اما نگاهی گندی من چیزی نگوید. همه آبه که بگذشت از سری من گناهای مرا قدری هم نشوید. نمیدانم که از دریای ایش یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نگیرم.
بدانستم که پشم رفتی هوای ناوخت تو خندان آمدی خندان برفتی ربورده از لبانم
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی بر عهده داریم.
برنامه را ادامه میدهیم.
امروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا اظهار نگرانی کردند که روسیه بعد از به رسمیت شناختن آسیای جنوبی و افغانستان میتواند به همسایه‌های دیگری خود دیده دوزد.
برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه که حالا ریاست دوره‌ای این اتحادیه را بر عهده دارد گفته است که همسایه‌های روسیه یعنی منطقه کرانه دنستری مولدوا یا پریدنستروی و قریم اوکراین نیز مثل افغانستان و آسیای جنوبی گرجستان آسیب‌پذیر هستند.
در همین حال جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه را درباره اعتراف این دو جمهوری جدایی‌خواه قوقاز عملی به اصطلاح به مسئولیتانه نامیده است. تفصیلات در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
وزیر خارجه گرجستان یکاترین تکشلشویلی روز 27 آگوست گفت تفلیس در واکنش به تصمیم روز سه‌شنبه روسیه که استقلالیت افغانستان و آسیای جنوبی هر دو منطقه جدای طلبی گرجستان را رسما اعتراف کرد با استثنای دو دیپلمات باقی کارمندان سفارتش را از مسکو فرا خوانده است. گرجستان سفیر خود را از پایتخت روسیه هنوز در ماه ایول در پی نقض حریم هوایی گرجستان از سوی جنگنده‌های روسی پس خوانده بود. اما وزیر همایش گرجستان تیمور یکوباشویلی گفته که تفلیس در مرحله کنونی قصد قطع ملی روابط دیپلماتیک با مسکو را ندارد. اعتراف استقلالیت هر دو ولایت جدای طلبی گرجستان از سوی مسکو یک موضوع اصلی وردی زبان رهبران جهان باقی میماند. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیباند روز چهارشنبه در کیف از اوکراین دعوت کرد با روسیه یگان بهانه ندهد که علیه این کشور اقدام کند. میلیباند گفت روسیه در قبال گرجستان از همین گونه بهانه ها استفاده برد و مهم است که این تکرار نشود. میلیباند در کیف گفت رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف یک مسئولیت بزرگ بر دوش دارد تا با جنگ نوی سرد آغاز نکند. دیوید میلیباند قبل از سفرش به اوکراین گفته بود از این دیدار به خاطر تشکیل یک ائتلاف هرچه گسترده‌تر بین المللی علیه تجاوز روسیه به گرجستان استفاده خواهد برد. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکا روز چهارشنبه گفت ائتلاف رسمی استقلالیت ولایت‌های جدای طلبی گرجستان از جانب روسیه صلح و ثبات در کشورهای همجوار و در قاره اروپا را دوچاری تهدید می‌کند.
ما اظهار تأسف میکنیم که چنین قرار قبول شد. این برای اوکراین غیر قابل قبول است و از این رو ما نمیتوانیم از چنین موضع پشتیبانی کنیم.
وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر روز 27 آگوست گفت در پی حمله نیروهایش به گرجستان روسیه اکنون میتواند دیده به سوی کشورهای همجوار چون اوکراین و مولدوا بدوزد. کوشنر از جمله به نیم جزیره قریم اوکراین که بخش بزرگ جمعیتش را روس زبان ها تشکیل میدهند اشاره کرده است. بسیاری ها ترس دارند که نقطه نوبتی داغ میتواند همین منطقه شود، به ویژه در حالی که یک ارتش بزرگ دریایی روسیه در شهر سواستوپول قریم مستقر بوده و استفاده بی پرسش کشتی های نظامی این پایگاه در نزاع اخیر میان گرجستان و روسیه یک مایه دیگری تنش ها بین کیف و مسکو شده است. رهبر فرانسه نیکولا سرکوزی روز چهارشنبه گفت کسی خواستار بازگشت به دوران جنگ سرد نیست. سرکوزی همچنین خواستار به موقع های تا روز 7 آگوست برگرداندن همه نیروهای در خاک گرجستان باقی مانده روسیه شد. رئیس جمهوری فرانسه مکررن گفت که اتحادیه اروپا اعتراف استقلالیت افغانستان از آسیای جنوبی از سوی روسیه را محکوم میکند. سرکوزی این اقدام را که به گفته او منجر به تغییر یک جانبه مرزهای گرجستان شده است غیر قابل قبول نامید. نیکولا سرکوزی گفت او بحران گرجستان را در یک گفتگوی تلفنی با همتای روسش دیمیتری مدودف بحث خواهد کرد. روز چهارشنبه صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز در یک تماس نیم ساعته تلفنی با مدودف تصمیم روز سه‌شنبه مسکو جهت به رسمیت شناختن افغانستان و آسیای جنوبی را مخالف قطعنامه‌های از سوی روسیه نیز تصویب شده شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم مخالف شرایط قرارداد شش بنده آتش بس میان روسیه و گرجستان نامید. انگلا مرکل همین طور با اشاره به ادامه حضور نیروهای روسیه از جمله در پوتی خروج بلافاصله این نیروها از گرجستان را تقاضا امضا کرده است. پیمان نظامی ناتو نیز مکرران این اقدام روسیه را محکوم کرده و خواستار لغو قرار به رسمیت شناختن ابخازستان و اسیتیای جنوبی شده است. در همین حال روسیه از حضور افزاینده نیروهای دریایی پیمان نظامی ناتو در بحر سیاه هشدار می‌دهد. معاون فرمانده استاد کل ارتش روسیه آناتولی نگاویتسین گفت:
در این شرایط که حضور نیروهای دریایی ناتو در بحر سیاه می افزاید، ارتش دریایی ما نیز به نظارت فعالیت‌های آنها پرداخته است.
این در حالی است که روز چهارشنبه کشتی آمریکایی دالاس حامل کمک‌های بشری وارد بندری باتومی گرجستان شد. این دومین کشتی حامل یاری‌های آمریکا با تفلیس در پی نیزای نظامی میان گرجستان و روسیه بوده، ابتدا می‌بایست در بندری پوتی که فعلا تحت نظارت نیروهای روسیه قرار دارد لنگر پرتاید. و هم روز چهارشنبه یک گروه کشتی‌های نظامی روسیه وارد آب‌های دریایی ابخازستان، یکی از دو منطقه جدای طلبی گرجستان شدند. مسکو پشتیبانی از صلح و ثبات در این منطقه، جلوگیری از ورود تسلیحات و تحویل کمک های بشری را هدف اعزام کشتی های نظامیش به ابخازستان می نامد.
واکنش های بین المللی به تصمیم روسیه در باره اعتراف استقلال جمهوری های جدای خواه ابخازستان و آسیتیای جنوبی. و حالا ببینیم در تاجیکستان در باره شناخت استقلال این دو جمهوری جدای خواه از سوی روسیه چی می گویند؟
مقامات تاجیکستان گفتند که پذیریش استقلالیت آسیتیای جنوبی و ابخازستان از سوی روسیه در همایش سرانی کشورهای سازمان همکاری های شانخای مطرح است، ولی از موضوعات محوری به شمار نمی آید. این در حال است که روسیه تلاش دارد که آن موضوع کلیدی این همایش باشد، ولی در این سمت با مخالفت چین روبرو شده است.
با گفته الکساندر کنیازف، کارشناس روسیه در امور آسیای مرکزی، پگاه در دوشنبه کشورهای عضو را ضرور است موضع گیری خود را یا از روسیه و یا از چین معین کنند. جزئیات بیشتر راجع به این موضوع را همکارم ذوالفقار اسماعیلیان گزارش کرده است.
روزنامه‌های با نفوذ روسیه از جمله نزویسیم و گازتا ورمیا نوسته نوشتند که روسیه تلاش دارد در همایش سرانی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای مسئله به رسمیت شناختن آسیای جنوبی و آبخاز را به عنوان جمهوری مستقل از سوی کشورهای عضو مطرح کند. و در قطعنامه نهایی این همایش که قبلا از سوی وزرای خارجه کشورهای عضو پذیرفته شده بود تغییرات وارد کند. ولی چین پیشنهاد روسیه در این زمینه را که در آن عباره‌های گنوسید و اشغالگرایی از سوی گرجستان انعکاس شده بود نپذیرفت. به اعتقاد حقوقدان شاکرجان حکیموف، کارشناس منطقه، این اقدام چین مقامات تاجیکستان را که میل به پشتیبانی از اقدام روسیه داشته است در یک حالت ناگوار قرار داده است. شاکرجان حکیموف دلیل مخالفت چین به روسیه در این زمینه را چنین توضیح داد:
چین به هر صورت از دخالت کردن به همین گونه مسئله در حال حاضر خودداری می نماید، زیرا که در خود چین نیست اویغورها نیتی جدا شده ندارند. روسیه البته منفعت دار می باشد که یک قرار قبول شود از سازمان همکاری شانخای، ولی این راه حل مسئله نیست. به هر صورت باز در علاهیدگی کشورهای اعضای سازمان همکاری شانخای قرار باید قبول کنند. از این خاطر به اندیشه من به هدف رسیدن روسیه مشکل است.
شاکرجان حکیموف با در نظر گرفتن وضع بحرانی اقتصادی در تاجیکستان گفت که به روسیه میل کردن تاجیکستان و پشتیبانی از موضع روسیه در قبال آسیای جنوبی و ابخاز به نفع تاجیکستان نیست. آقای حکیموف گفت:
به اندیشه من دولت تاجیکستان این منفعت دار نیست که در رابطه با یک دعوتی که از جانب رئیس جمهور روسیه شد جانبداری کند، زیرا که البته در این حالت بعضی خطرها به تاجیکستان تهدید میکند.
شاکرجان حکیموف بود، کارشناسی منطقه. ولی سیف‌الله سفروف، معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، اقدام روسیه در قبال آسیای جنوبی و آبخاز را موضع گیری عادلانه و درست خوانده، پشتیبانی از موضع روسیه در این زمینه از سوی کشورهای همسود و شریکان روسیه را به نفع این کشورها خواند. آقای سفروف در این باره گفت:
به نظر من باید که موقع روسیه رو بپذیریم از دو جهت. یکم از اون که مشارکی استراتژیک روسیه است، دوم از نقطه نظر عدالت تاریخ میخائیل ساکاشویلی باید اونها با روسیه با رهبران ابخاز یک گفت و شنید میکردن. ما دو میگن اونها متد زوری رو استفاده بردن، در مقابل اونها متد زوری استفاده برده شد و این بسیار عدالت است. اگر اونها با راه گفت و شنید این مساله را حل میکردن، در اون حالت ما طرفدار آن بودیم که البته یگانگی گرجستان نگاه داشته شود.
سیف الله سفروف بود، کارشناس منطقه. حاجی اکبر توراجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان نیز به همین نظر است، ولی مقامات رسمی تاجیکستان تا به حال در این باره اظهارات رسمی پخش نکرده، با مخالفت چین به این پیشنهاد روسیه واکنش نشان ندادند.
امکانات بررسی مسئله استقلال ابخازستان و اسیتی جنوبی در ملاقات رهبران شانخای در دوشنبه.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
برنامه خبری رادیوی آزادی را می شنوید. هیلاری کلینتون از جانبداران خود در حزب دموکرات آمریکا دعوت کرد که در انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری آمریکا با باراک اوباما نامزد حزب دموکرات رای دهند.
خانم کلینتون 6 ماه برای به دست آوردن حق نامزدی از این حزب با باراک اوباما مبارزه کرد و حالا بیمی آن می رود که جانبداران خانم کلینتون یا با مکین نامزدی جمهوری خواهان رای دهند و یا اصلا در انتخابات شرکت نکنند.
باراک اوباما در مبارزه های شدید داخلی حزبی برای به دست آوردن حق نامزدی از حزب دموکرات آمریکا هیلاری کلینتون را شکست داد و شاید جانبدارانش تا حال نتوانند این باخت را بپذیرند.
در این باره گزارش داریم از همکارمان سلیم ایوبزاد که همایش سالانه این حزب را پیگیری میکند.
خانم هیلاری در محفل چراغان و تقریبا ایدانه رقیب پیشینش دل خود را پاک و دل هزاران نفر از طرفدارانش را سبک کرد و گفت با تمام وجود از باراک اوباما حمایت میکند و آرزو دارد که او پیروز گردد. شاید نه همه طرفداران اوباما با او باور کردند، مخصوصا پس از صدها سخنی آتشین و نیشدار که در قریب 2 سال مبارزه فضای بین دو رقیب را زهرآلود کرده بودند، اکنون با زبان دیگر حرف زدند، نه برای همه گوش ها فارم و فهماست. طرفداران سرسخت خود هیلاری نیز علمدار بودند و داد و فغانی که با پیدا شدن خانم در صحنه به هوا پیچید، سوز و سوگ ناکامی نیز داشت. اما هیلاری از نخستین جمله نام رقیب سابقش را به زبان آورد.
I'm here tonight as a proud mother, as a proud
من امشب اینجا آمدم همچون یک مادری سربلند، یک دموکراتی سربلند، سناتوری سربلندی نیویورک، آمریکایی سربلند و یک طرفداری سربلندی باراک اوباما.
A proud American and a proud supporter of Barack Obama.
باز هم بلندتر صدا دادن داد و فغان حاضران علامت آه سبک کشیدن طرفداران سرسخت خانم کلینتون شمرده شد. در مبارزه های شدید بین او و اوباما هیلاری آنگونه نمودار می شد که به هیچ وجه از راهش باز نخواهد گشت. وی و طرفدارانش به هزار شکل از اوباما انتقاد می کردند. بناهن نطق کلینتون در انجمن حزب دموکرات از پیروزی عبارت بود هم بر گذشته و هم بر نفس خود، پیروزی هم شخصی و هم سیاسی، پیروزی برای اتحاد حزب دموکرات. و این چنین از مسئله های یاد کرد که برای تمام مردم آمریکا مهمند، به مانند تربیه اطفال، بهداشت، خرید منزل و غیره. از آن کارهای نمونه آورد که وی و طرفدارانش برای مردم کردند و میکنند و گفت اگر مکین پرزیدنت آمریکا شود همه این دستاوردها بر باد خواهد رفت.
No way, no how, no McCain.
به نامزد حزب جمهوری خواه جان مکین در این همایش گروه نوی سیاسی مسلمانان نیز شعار نو یعنی نه را می زدند. عملا این نخستین بار است که یک چنین نهاد سیاسی مسلمانان ایالات متحده رسما در انجمن حزب دموکرات آمریکا شرکت می ورزد. عنایت لولانی رئیس سازمان دموکرات های مسلمان آمریکا می گوید امسال از 4400 وکیل انجمن 55 نفرشان مسلمانند و این نشانه بیدار شدن مسلمانان در آمریکا است. رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 و حادثه های امروزه جهان سبب چنین تحول شده اند. اعضای سازمان نو میگویند میخواهند شهروندان واقعی و صادق کشور خود باشند. آنها میگویند اولین مسلمان در سال 1492 همراه کریستوفر کولومب پای به خاک آمریکا گذاشته است. اثبات این نکته دشوارتر است، اما امروز در ایالات متحده 8 میلیون مسلمان به سر میبرند که 62% آنها تحصیل کرده دانشگاه هایند، در حالی که نشان دهنده عمومی ملی چنین تحصیل کردگان در مملکت همگی 43% است. در انتخابات ماه نوامبر 15 مسلمان نامزد شدند و تا حال 2 نفر از آنها به کنگره ایالات متحده راه یافتند.
همایش حزب دموکرات آمریکا در دنور و اظهارات هیلاری کلینتون که از رقیب پیشین خود باراک اوباما جانبداری میکند. امروز در پاکستان کارزار یا معرکه انتخاباتی ریاست جمهوری شروع شد. در این معرکه نیروهای به هم مخالف برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه می کنند. ائتلاف حاکم که با آن بجز از حزب آصف زرداری شوهر مرحوم بی‌نظیر بود تا حزب نواز شریف نخست وزیر سابق نیز شامل است، نتوانست نامزد یگانه خود را به این مقام پیشبری کند.
بله، روز دوشنبه حزب نواز شریف برای اختلاف در برقرار کردن قاضیان سابق دادگاه به مقام های پیشینشان از ائتلاف خارج شد.
سفرگل، طبق خبرهای اخیر که به دست ما رسیده است، امروز حکومت 8 نفر از این قاضیان را که شما یادآوری کردید به مقامهایشان برقرار کرده است. همزمان باید بگوییم که حمله های تروریستی نیز در این کشور در پاکستان ادامه دارند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
روز چهارشنبه بر اثر برخوردهای مسلحانه با نیروهای حکومتی در شمال و غرب پاکستان بیش از 40 سلاح به دست کشته شدند. اوج خشونت و نگرانی های سیاسی رخنه در صفهای حکومت پاکستان را وسیع‌تر نموده، قیمت اوراق گرانبها در بازارهای این کشور را پایین برد. با همین امید و آرزوی تحکیم نظم و ثبات بعد استعفای هفته گذشته پرزیدنت این کشور پرویز مشرف از بین رفت، زیرا روز دوشنبه ائتلاف حاکم این کشور پراکنده شد. حزب سابق سروزیر پاکستان بی‌نظیر بوتو که رهبری ائتلاف را بر دوش داشت، در مسئله وارث کرسی مشرف و بازگردان دادگسترهای برکنار شده در مقامهای پیشترشان با حزب سابق سروزیر دیگر پاکستان نواز شریف به موافقت نرسید. به قول شارحان، خروج حزب نواز شریف به ائتلاف غیر واقعی دو حزب رقیب خاتمه بخشید. در همین حال مقامات پاکستان ابراز داشتند که نگرانی های سیاسی و عزم حکومت در مبارزه با جنگجویان آثاری نگذاشته است. با گفتی نظامیان پاکستانی، روز چهارشنبه در جریان عملیات نظامی ارتش پاکستان در نزد مرز این کشور با افغانستان 41 جنگجوی به قتل رسیدند. یک فرمانده ارتش پاکستان که نخواسته است نامش آشکار شود، به خبرنگار ریترز گفته است که نیمه شب جنگجویان به یک پاسگاه در ولایت جنوب وزیرستان حمله کردند، ولی با ضربه جوابی حکومت 11 سلاح به دست کشته شدند. سپس به اطلاع همین منبع در منطقه بجاور نزد مرز با افغانستان 30 سلاح به دست و از جمله چند جنگجوی ازبک به قتل رسیدند. شاید انتخاب پرزیدنت نوی پاکستان وضع این کشور را آرامتر نماید. فعلا حزب مردمی بهوتا شوهر سروزیر فقید آصف علی زرداری را نامزد به کرسی ریاست جمهوری پیشبری کرده است. حزب شریف باشد سابق دادگستری دادگاه عالی سید الزمان صدیقی را از نام این حزب به سبقت ریاست جمهوری مطرح نمود. طرفداران پرزیدنت سابق پاکستان پرویز مشرف هم از سبقت برکنار نیستند. آنها مشاهد حسین سعید را به کرسی پرزیدنت پیشبری کردند. شارحان تخمین میکنند که زرداری امکان بیشتری پیروزی دارد، زیرا شماره جانبدارانش بزرگتر است. در خبری دیگر از پاکستان گفته می شود که روز چهارشنبه 8 دادگستر پاکستانی سوگند یاد نموده به کار برگشتند. بسیاری از حقوقشناسان این عمل را همچون کوشش تشکیل اختلاف در بین دادگسترها ارزیابی می کنند. دادگسترها بر این نظرند که تمام همکاران آنها و من جمله سابق رئیس دادگاه عالی افتخار محمد چاودری که از طرف پرزیدنت مشرف برکنار شده بودند، باید در منصبهای پیشترهشان برقرار شوند. روز چهارشنبه 8 دادگستری سابق ولایت سیند از نو سوگند یاد کرده به کار برگشتند. آقا رفیق مقام بلندپایه ولایت سیند تاکید کرد که دادگستران یاد شده از نو به کار قبول شدند، یعنی از نقطه نظر حقوقی آنها نمی توانند مقام پیش از استعفا اشغال نمودهشان را طلب کنند. اعتزاز احسن رئیس یکی از اتحادیه های حقوق شناسان پاکستانی با تأسف زیاد گفته است که گروه دادگسترها زمان از مبارزه دست کشید که پیروزی قریب آمده بود.
آغاز کارزار انتخاباتی در پاکستان و وضع در این کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو با یک گزارش از منطقه تاجیکستان ادامه می دهیم. در یک ماهی اخیر در شهرهای دوشنبه خوجند که زیر تعمیر و راهسازان چین قرار دارد، ده ها نفر جان خود را در حادثه های نقلیاتی از دست دادند.
سفرگل گپ سری آن است که روزانه این راه برای تعمیر بسته است و تنها شبانه اجازه رفت آمد توسط این راه داده می شود. شامگاهان وقتی که اجازه حرکت داده می شود، هزارها ماشین از دو طرف سراسیموار به حرکت می دارند و مثل اینکه با هم مسابقه می کنند تا از هم دیگر پیش گذرند.
بله، نور محمد. ولی فراموش نباید کرد که چنین وضع می تواند هر گونه خطر و فاجعه را در آینده نیز در پی داشته باشد. اخیراً همکار ما شاهینی رفشان در وادی زرفشان با وضع این راه ها آشنا شد و این گزارش را به ما فرستاد.
اوضاع کنونی تونل انزاب و شاهراه خوجند دوشنبه به گونه قرار دارد که مسافران و رانندگان و راهسازان از خرابی های آن اظهار نگرانی می کنند. گذشته از این بر گفته رانندگان بنابر آن که شاهراه خوجند دوشنبه از جانب شرکت چینایی چین رام از نو سازی می شود، اجازه عبور وسایل نقلیه از ساعت 8 بیگاه صورت می گیرد و به قول رانندگان از این باعث بیشتری صدمه ها در نیمه شب رخ داده، ماشین ها از مسیر خارج و به جریب رودخانه ها سرازیر می شوند. کریم رحیموف یک تن از رانندگان ماشین های مسافربر از دشوارگذر و خطرزا بودن راه داخل تونل انزاب شکایت نموده بر رادیو آزادی گفت: در حال است که موافق رسمی حکومت تاجیکستان کارهای ساختمانی نقل انزاب تا بیستان سال 2006 پورا به انجام رسیده، این نقل طوری طریق استفاده قرار میگیرد. عبدالظاهر اسدالدینوف یک تن از متخصصان ساحه راهسازی از ناحیه عینی در این باره گفت:
نقشه حکومت تاجیکستان تونل انزاب باید که در سال تابستان سال 2006 پورا به استفاده داده میشد، اما مشاهده ها نشان می دهند که تا به امروز 70% کارهای ساختمانی به انجام رسیده است. طبعی که در تونل جاری باید به واسطه قبرهای مخصوص ریپوش و به بیرون برآورده می شود که تا به حال به انجام نرسیده است و این باعث مشکلات رواج گردد.
در حال حاضر متخصصان ایران و تاجیکستان جهت تعمیر همجانبی نفت انزاب مشغول می باشند. زمانی که ما از تونل انزاب به سمت ناحیه عین حرکت میکردیم، از متخصصان ایرانی سبب مشکلات تونل را پرسان شدیم، ولی آنها از شرح وضع موجود در تونل خودداری کردند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
وضع در شاهراه دوشنبه خوجند که وقتهای اخیر حادثه های فاجعه بار نقلیاتی در آن افزایش یافته است.
شنوندگان گرامی، اگر درباره برنامه های رادیوی آزادی نظر و اندیشه دارید، می توانید به این نشانی نامه های خود را بفرستید یا به این شماره ها زنگ زنید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
برنامه را با یک گزارشی فرهنگی ادامه می دهیم. در همین دقیقه ها یعنی ساعت 19 به وقت اوروپا در ونیتسیا 65مین جشنواره بین المللی سینما آغاز می شود و تا 6 سپتامبر کار خود را ادامه می دهد.
در این جشنواره کدام فیلم ها و از کدام کشورها به نمایش می دارند و چی جایزه های برای برندگان جشنواره پیش بینی شده است؟
پاسخ به این سوال ها را در گزارش همکاری ما سلیمی ایوب زاد می شنوید.
جشنواره سینمای وینیسیا وینیتسیا امسال با یک مسحکه آغاز می‌یابد که به واسطه یکی از سیماهای مرکزیش جاسوس اداره مرکزی کشف آمریکا یا CIA تا جای به رویدادهای جهان معاصر پیوند می‌گیرد. فیلم نوی برادران کوین با نام بعدی خواندن بسوزان پیرامونی خاطره‌های جاسوس سابق می‌چرخد که دو کارمند تالار ورزش می‌خواهند این یادداشت‌ها را بفروشند و مشکلات زندگی خود را حل کنند. بازی ستاره‌های سینمای هالیوود برد پیت، جورج کلونی و جان مالکوویچ قرار است هزاران مخلص سینما را به وینیس جلب کند. نویسنده و فیلمسازان برادران جویل و ایتان کوین ها در این و هم در فیلم های پیشینه خود اساساً سرنوشت به اصطلاح لنده‌هوران یا احمقان این جهان امروزه را پژوهش می کنند و جویل می گوید اندیشه این که لنده‌هوران در دنیا انگوش شمارند غلط است. آنها شاید اکثریتی کل باشند. از کشورهای فارسی زبان امسال تنها ایران در جشنواره شرکت دارد، در حالی که در سال گذشته افغانستان تنها شرکت کننده آن بود. ولی شرکت ایران امسال خیلی گسترده است. 4 فیلم کارگردان های ایرانی به جشنواره راه یافتند. در آزمون اصلی امیر نادری با فیلم رویای لاس وگاس در بخش افق ها 2 کارگردان جوان ایرانی رامین بهرانی از نیویورک و بهمن معتمدیان از تهران با فیلم های خداحافظ سلو و خستگی وارد سبقت می شوند. فیلم نو کارگردان سرشناس ایران عباس کیارستمی شیرین بیرون از برنامه سبقه در وینیس نمایش داده می شود. مارکو مولر مدیر جشنواره سینمای وینیس می گوید نام 2 فیلم جوانترین کارگردان های دنیا تنها پیش از نمایش آنها آشکار خواهند گشت و افزود یکی از کارگردان ها ایرانی است.
65مین جشنواره بین المللی سینما در وینیسیا که قرار است در این لحظه ها آغاز شود. شنوندگان گرامی با ترانه برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخبار تازه و شنوندگان گرامی ببخشید، بعد از ترانه ما با شما خداحافظی میکنیم و تا برنامه های دیگر شما را به پناه خدا میسپاریم و یادآور میشویم که برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
بله سفرگل، من هم با آرزوهای شما همراه هستم و با شنوندگانمان در این لحظه خداحافظی میکنیم تا برنامه های دیگر در صبح فردا.
ناز نگاه چشم تو قلبم شکار کرد، من آزاده را چه بیقرار کرد. تو اومدی بهار من ای نازنینم، بارون عشق تغییرم و امشب به یاد روی تو خوابم نمیبرم، نسیل درد دار تو بیرون نمیروم، امشب به یاد روی تو خوابم نمیبرم. چراهیه